بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. پس بقای نفسی که در مرتبه عقل است بعد از بوار و خرابی بدن نیز به طریق اولا خواهد بود. و از سندیم که یکی از نتائج بحث تجرد قوه خیال اینه که نفس انسان موجود ابدی میشه و هیچگاه از جنبه بستر زمانی مکانی از بین رفتنی نیست و از دایره زمان و مکان بیرون میره. منتها این به این معنا نیست که در زمان و مکان نباشه، میتونه که ارتباط و تعلق با عالم ماده داشته باشه اما خودش مادی نباشه، یعنی تجرد برزخی این اندازه است که در تجرد برزخی نفس محال نیست که نفس با عالم ماده مرتبط باشه. مثلا الان که میگیم نفس مجرد هست، نفس در مرتبه مثلا تجرد خیالیش در مرتبه خیال مجرده، در مرتبه عقل مجرد هست. حالا اگر نفس را بخواهید در مرتبه جسم و بدن تصویر بفرمایید که نفس با بدن به عنوان دوتا موجود جدای از هم نباشند، بلکه به عنوان یه حقیقتی که از مرتبه فرش که بدن باشه تا مرتبه فوق عرش به عنوان یک حقیقت ذو مراتب باشه، ولی زمانی نداره که نفس را در مرتبه بدن به عنوان مرتبه نازلش مادی بگیریم، دیگه اون عین تعلق به بدن هست، اما در مرتبه خیال در مرتبه عقل و بالاتر مجرد هست. تا اونجایی که آهسته آهسته بر اساس علم و عمل که جوهر انسان سازه، نفس از مرتبه بدن مادی هم تعلقش رو قطع کنه و بدن مادی طبیعیش به عینه بدن برزخی بشه، منتها با تفاوت این که در موقعی که نفس بدن مادی بود در این مرتبه با ماده همراه بود، اما وقتی کنجاره ماده از او گرفته شد، ساس ماده از او گرفته شده، این نفس باز بدن هست اما بدنش بدن مثالی نام داره، که اینها انشالله در بحث معاد جسمانی خودش را باید نشون بده. که حالا اجازه بفرمایید هنوز وارد در بحث مبسوط معاد جسمانی شدن کار دشواریه، که بذارید حرفا درست حل بشه و اون چرا که ظواهر روایات هست که انسان در معاد جسمانی همین بدن مادی طبیعی عود پیدا میکنه، تا جایی که حتی در روایات هم آمده، ظواهر بعضی از روایات که ذرات ریز بدن انسانی را که از این نشأه رفته است جمعش میکنن، اینها خودش رو انشالله به وقتش نشون بده، ببینیم که با ظواهر این روایات هم چه کنیم. حالا غرض وقتی نفس در مرتبه بدن باشه که بدن مرتبه نازله نفس است، در این مرتبه تا این نشأه است این مادی هست و به محض اینکه کنجاره ماده از او گرفته شده، همین بدن مادی طبیعی به عینه بدن برزخی میشه و بدن مثالی میشه، چه اینکه الان هم همین بدن ما مراتب داره، در مرتبه بسیار نازله و ضعیفش مادیه، در هنگام خواب و تمثلات و امور دیگر به خصوص خواب که الان همه او رو ادراکش میکنن، همین بدن مادی میبینید به عینه بدن برزخی میشه، اما از مرتبه مادیت هم منقطع نیست. در ضمن این که به لحاظ بعضی از قوا مثل قوای نباتی از هاضمه، جاذبه، دافعه، قاضیه، ماسکه، مولده، نامیه، این گونه قوا که بدن مادی هست، اما دیگه میبینید به لحاظ بدنه، به لحاظ قوای حیوانی برزخی میشه، به لحاظ قوای عقلی برزخی میشه. یک بدنه، یه حقیقته، اما همین این یک بدن مراتب داره. میبینید در هنگام خواب غذایی که خورده مشغول هضم و جذب و دفع و رشد و تولید و امثال اینها هست، اما در این حال دیگه این بدن به عنوان بدنی که آثار وجودی حیوانی را انسانی را ظهور بدهد نیست، فقط در حد بدن مادی طبیعی است که آثار نباتی را ظهور میده. اما در همین هنگام خواب باز میبینه شخص با بدنش داره در مثلا آسمون ها سیر میکنه، مسافرت میکنه، با افراد به سر میبره، دیگه این همه اشکال و صور مشاهده میکنه، با این بدن در هنگام خواب دارد میبوید، میشنود، میبیند، میچشد، باز تخیل میکند، وهم میکنه، تعقل میکنه، اینا میبینید. پس ولی اینکه کسی بدن بغل شخص خوابیده نشسته، میبینه که در بدن ایشون آثار حیوانی جلوه نداره که ببیند، بشنود، ببوید نیست. اما شخص بیدار میشه، میگه من در حال شنیدن بودم، دیدن بودم. پس معلومه که نفس آثار وجودیش را در مرتبه بدن جلوه میده، که اگر در مرتبه بدن آثار نباتی را، حیوانی را، انسانی را جلوه بده، این بدن مرتبه نازله نفس است و داره تمام شؤون آثار نفس را تجلی میده. مثل اینکه الان من و شما غذا خوردیم و الان تمام سلول های بدن بر اساس قوای نباتیه در حال جذب غذاست، در حال رشد اعضا و جواره، تصویر اعضا و جواره، اینها میشه قوای نباتی در کار. و الان در همین لحظه که قوای نباتی هم در کارن، قوای حیوانی ما هم در کارن، میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، اینطور. از اون ور قوای انسانی هم در کاره، داریم تعقل میکنیم، درس میخونیم، میفهمیم، مینویسیم. بعد میبینیم از نوشته های ما یک پارچه علم پیاده شده، از شنیده های ما علم پیاده میشه، از دیده های ما علم پیاده میشه. میبینید حالا آن بدن بدنی هست که هم آثار نباتی در او داره نفس ظهور میده، هم آثار ادراک حواس پنجگانه ظاهری رو داره ظهور میده، هم آثار ادراک حواس باطنی رو هم داره ظهور میده. و چون سلطان قوای من و شما انشاءالله عقل است، به طور کلی دیگه میفرمایید آثار به اصطلاح ادراکات انسانی داره ظهور میده. اما همین من و شما همین لحظه بخوابیم، خب در هنگام خواب دیگه بدن باز هم همون بدن مادی هست، اما همین بدن مادی به عینه بدن مثالی هم میشه. من تا الان در هنگام بیداری بدن مثالی کمتر جلوه میده خودش را، یعنی همین این بدن جنبه مثالی رو کمتر جلوه میده، مادیش جلوه داره. بعد به خواب که رفتیم میبینیم همین بدن مرتبه نباتی رو خوب مشغول جلوه دادنه، اما دیگه قوای انسانی رو جلوه نمیده و یک بدنه. پس این که میگی نفس مجرد است، معنای مجرد این نیست که یعنی نفس به طور کلی از ماده جدا شده، نیاز نداره از ماده، با ماده باشه، آثار وجودی خودش را با مرتبه مادی خودش ظهورم بده، اما در این حال مجردم باشه، نیازمند به ماده هم باشه در این که بخواهد که آثاری را از مرتبه ماده ظهور بده، یا مرتبه ماده رو واسطه قرار بده که خودش ادراکاتی به دست بیاره، اما در این حال ذات نفس را من حیث هیه یه نگاه بفرمایید مجرد. حالا وقتی نفس به سرحد تجرد برزخی رسیده که این نفس باقی و برقرار هست، تصدیق می‌فرمایید که قهرن نفس در تجرد عقلیش بهتر باقی و برقراره، چون در تجرد برزخی نفس یک نحوه احتیاج به بدن داره و ماده داره، اما در تجرد عقلی اصلا نیاز به بدن نداره. مثلا نفس الان بخواد با قوه عاقلش با عالم غیب ارتباط برقرار پیدا کنه، اینجا نه تنها نیاز به بدن نداره بلکه حتی ارتباط با بدن مزاحم او هم هست. بله، اگر نفس بخواد از راه این دیدن با بیرون، شنیدن و امثال اینها یه وقتی ادراکات عقلی به دست بیاره که مدرکات عقلیش را از راه ارتباط با عالم طبیعت بگیره، خب اینجا میگیم ادراکات عقلی او نیازمند به یک نحوی به ماده هم هست، ولذا مغزم مثلا در این رابطه کمک کاره، به اصطلاح قوه عاقله میشه و دیگر ادراکات و حواس ها هم یک نحوه وساطت برای نفس دارن که ادراک عقلی رو از بیرون به دست بیاره. مثل این که ما الان یه شیء رو از بیرون میبینیم، یه درختی رو، این قوه باصره میبینه، یک نحوه ادراک میده به خدا شما رحمت کنه، چرا حواس پرت میکنیم، قوه باصره میبینه یک مرتبه است و بالاتر قوه حس مشترک همین دیده شده قوه باصره رو هم باز او هم ادراک میکنه، این دو مرحله، میده به قوه خیال، اونم صورتگری میکنه، حفظ میکنه این دیده شده رو، این سه مرتبه، میدن به مثلا قوه متصرفه در او تصرف میکنه، این چهار مرحله، میده به قوه واهمه، اون ادراک معنای جزئی مفهوم این درخت رو می کند، این پنج مرحله، میدیم دوباره به عقل، عقل معنای درخت رو نه به عنوان اینکه این درخت خاص باشه، معنای کلی درخت رو ادراک میکنه، میشه شش مرحله. الان اینجا ما ادراک عقلی مفهوم درخت رو از خارج گرفتیم، منتها با چند مرحله تا به عقل برسیم. خب اگه این جور مدرکات عقلی داشته باشیم، این مدرکات عقلی نیازمند به حواس پنجگانه است، حالا ما مثالش رو در دیدن زدیم، در شنیدن هم میشه پیاده بفرمایید، در تمام چشیده ها میشه پیاده کرد و حواس های دیگر، مثل اینکه لمس کردیم مثلا این شیء خاص را دیدیم نرمه، این نرمی شیء خاص، این مثلا فرض و موجود خاص، این را لمس کردیم یک مرحله، حس مشترک ادراکش میکنه دو مرحله، قوه خیال همین ملموس را حفظش میکنه سه مرحله، قوه متصرفه در او میتونه تصرف کنه مرحله چهارم، میبینی این لمس را الان لمس کردی، در جا به فکر یه لمس دیگر میفتی، میگه ای عجب، ای چطور نرمیش مثل نرمی فلان چیز رو میمونه و اینها را دخت دوز رو کارا رو قوه خیال و متخیله میکنن، که حالا انشاءالله بحثش میاد، بعد میاد تا در وهم مفهوم این نرمی خاص را ادراک میکنید، این میشه پنج، بعد میره در عقل مفهوم نرمی را، نه نرمی این شیء خاص را، اون میشه معقول کلی. این جالب میبینی معقول محسوس ما، ملموس ما را از راه بیرون، از راه ارتباط با بیرون به دست آوردیم. این گونه از مدرکات عقلی نیازمند هست که بدن واسطه باشه. اما اگر عقل بخواد ارتباط برقرار کنه با عالم غیب، از عالم عقل حقایق بگیره، اینجا اصلا نه تنها ما مغز نمیخواییم، آلات و ادوات نمیخواییم، بلکه مطلقا اینا مزاحمه. چرا؟ برای این که عالم عقل خودش مجرد تامه، نفسم در مرتبه عقلم تجرد تام داره، هرچی این تجرد تام بیشتر جلوه بفرماید، میبینید که ادراکات اون سوی قوی تر میشه. این که اگر میگیم ما در ادراکات عقلی نیازمند به دستگاه مثلا مغز هستیم، این زیر سر این است که اگر بخوایم ادراکات عقلی رو از پایین به دست بیاریم، همین سلسله مراتبی که الان به عرض رسوندیم، اما اگر ادراکات عقلی رو بخوایم از راه ارتباط با عالم عقل به دست بیاریم نه از راه ارتباط با عالم طبیعت، اونجا دیگه مدرک عقلی نیاز به مغز و دستگاه و نمیدونم و عصبها و امثال اینها نداره. خب البته چون که نفس الانم که میخواد ارتباط با عالم عقل پیدا کند، به ناچار با مرتبه بدن ارتباط داره. خلاصه چون برای اینکه ولو اینکه الان این بدن مزاحم ما هست، اما چه کنیم از دست این مزاحم؟ فعلا خلاص که پیدا نکردیم. چون که نفس تعلق تدبیری و به بدن داره، اگر میخواد ارتباطم پیدا کنه با عالم غیب، درسته که بدن به بدن نیاز نداره، ولی اگر بدن هم با نفس مساعدت نکنه مزاحم نفس میشه. چرا؟ برای این که نفس فقط در رتبه ادراک عقلی که نیست، نفس یک حقیقت زومراتب گرفتیم، از مرتبه نازله گرفتیم تا مرتبه فوق عرش. درسته در مرتبه عرشش که به نام عقل است میخواد با عالم غیب ارتباط برقرار کنه، اون هرچه از بدن منسلخ باشه برای او بهتره، اما از یه طرف هم خب بالاخره به این نفس به این بدن تعلق داره، هنوز که از بدن منقطع نشده، و بالاخره خوابم که اگر باشه بازم یک نحوه باید با این بدن ارتباط داشته باشه که قوای نباتی بدن در کار باشن، وگرنه بدن میمیره، آلت از دست میره. بعد اگر دوباره بخواد برگرده با این آلت بدن با بیرون ارتباط برقرار پیدا کنه، به این بدن نیازمنده. اینه که فرمودن هرچه مزاج سالم تر باشه ارتباط با غیب بهتر است، نه از باب این که ارتباط با غیب نیازمنده به مزاجه، از باب این که نفس درست در مرتبه ارتباط با غیب هست، اما چون از تعلق تدبیری اداره بدن هم منقطع نشده، پس خود به خود هرچه بدن با نفس مساعدت بکنه اونور ارتباطش قوی تر. این از حالا این که میگیم پیغمبر اعدل امزجه داشت، بیشترین ارتباط رو با غیب برقرار کرد و بهترین حقیقت رو از غیب گرفت، نه از برای این است که ارتباط غیب نیازمند به بدنه، از باب این است که چون نفس تعلق به بدن داره، هرچه بدن با او مساعدت کنه ارتباطش با غیب قوی تر. ولذا نفس مثلا در تعلق به بدنش بردن گرسنه باشه، او میخواد با عقل ارتباط با غیب برقرار کنه، مشغول گرسنگی میشه. چرا؟ برای این که وقتی ادراک گرسنگی میکند، این ادراک گرسنگی جزئی وهمه، وقتی صورت گرسنگی رو تخیل میکند در مرتبه خیال، وقتی احساس لمس گرسنگی رو میکند این در مرتبه حس. پس نفسی که میخواد در مرتبه حس ادراک لمسی گرسنگی کنه، در مرتبه خیال ادراک تخیلی کنه، در مرتبه وهم ادراک مفهوم جزئی این لحظه گرسنگی رو بکنه، اگه این نفس در ضمن ارتباط با این مراتب بخواد با عقلم با غیب مرتبط باشه، این یا باید اینقدر نفس قوی باشه این ادراکات این سوی او رو از اون سو مشغول نکنه، انصرافش نده که بحثای قبل داشتیم، یا اگر قوی نیست مجبوره که بیاد اول این قوای میدوندار را آروم کنه، مثلا گرسنه است، تشنه است، مریض، درد داره، بیش از حد خورده غذا، شکم پره، مزاج ناراحت، معتدل نیست، سرما گرفته، گرما گرفته، هزار گرفتاری میبینید دیگه مزاج. چون مزاج گرفتاری پیش میاره، نفس درسته که با عقل با غیب میخواد مرتبط بشه، اما چون با این قوا هم هست، نه فقط که نفس به عنوان قوه عاقله محدود که نمیشه، النفس فی وحدتها کل القوا در جلد اول داشتیم، نفس در ضمن این که یه حقیقت هست تمام قوا هم هست، ولذا وقتی این قوا او رو مشغولش بکنن قطعا از توجه به عالم عقل میبینید منصرف میشه. اینه که قبلا هم درس داشتیم، اگر نفس توجه به عالم ظاهر پیدا کنه میبینید از عالم غیب منصرف میشه، اگه توجه به غیب پیدا کنه از عالم ظاهر منصرف میشه. مگر نفس نفسی باشه که لایشغله شأنونن شأنم باشه. حالا تازه نفس نفسی هم باشه، لایشغله شأنون ان شأننا هم باشه، بازم میبینید هرچه مزاج صحیح باشه ارتباط نفس با او طرف قوی داره. و لذا مثلا میبینیم که پیغمبر، انبیا علیهم السلام، اینا هیچگاه بدغذایی، بدخوابی، بدمزاجی بکنن، مزاج رو به هم بزنن، بعد بگن حالا در این حالی که مزاج ما به هم خورده ما باز با عالم غیب مرتبط هم میخواییم بشیم. میبین نوعا اینطوری نیست. ولذا کمتر میبینید انبیا در حالت مریضی بتونن ارتباط برقرار کنن. بالاخره حالا نه اینکه نیست، نفس قوی هست میگیره، اما هرچه مزاج سالم باشه نفس از تدبیر عالم ماده و طبیعت بدن آزادتره، تعلق او به ماورای طبیعت قوی تره. ولذا اونایی که متاسفانه در سیر و سلوک به مزاج خودشون ضربه میزنن، اینا نه تنها در ارتباط با غیب موفق نیستن بلکه بیچاره تر میشن. اینه که بزرگواران اجازه نمیدن این کار رو. اگر احیانا بخونی در زندگی بعضی از بزرگان که اینها مثلا در کم غذا خوردن، کم خوابیدن، اینها بالاخره مزاجشون به مطابق اون کم غذایی و کم چیز معتدل شده. بله، حالا اگه مزاج واقعا معتدل بشه خوبه، اما اگر نشه چی؟ ای که کار هر کسی نی. یا احیانا در مورد اولیاء الله حرفایی اگر بشنوید عجله نکنید، او بالاخره مزاج رو بار آورده واقعا، اما این از او طرف قطعیه، یعنی نفس به تعبیر آقا تعقل با تعلق نمی ساز. نفس اگر واقعا میخواد تعقل کند مرسلات را، باید از نشأه طبیعت تعلقش کمتر بشه. ولذا خاتم انبیا هم در مکه مکرمه نوعا تشیم می بردن غاره را. خب بالاخره گوشه است، گوشه است، آدم از امور منسلخ میشه. بله، حالا تا یواش یواش دیگه از رفتن به غاره را چیز شدن و در همینجا تو بین مردم وحی برشون نازل میشه. اما اوائل به غاره هرا تشیم می بردن، یا قبل از اینکه به نبوت تشریعی در سن 40 سال برسن که به امر فستع به ما تؤمر عمل بفرماین، قبل از اون بازم میبینید گوشگیری یک نحوه براشون معیار بود. یا راجع به انبیای دیگر علیه السلام داریم که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور میره. حالا تازه حضرت موسی هم که نوعا در دوران وحی تشریعیشون هم به کوه طور میرفتن. خب اینا یه نحوه مزاجی آرامشی میخواد. بالاخره حواس پنجگانه از ارتباط با بیرون هرچه بیشتر منقطع بشه، قهرن ادراکات، یعنی حواس باطنی در ادراکات باطنیشون موفق تر. مثل این ما الان در حالت بیداری نمیتونیم اونقدر ارتباط برقرار کنیم، اما در حالت خواب بیشتر میشه مرتبط شد. این چیز طبیعی است، به خصوص اکثر نفوس که نفوس مستکفی ناقص هستیم، داریم از نقص به سوی کمال میریم. غرض اینه که حالا اگر میگیم نفس در مرتبه عقل باقی هست و تجرد داره، اگر بخواد نفس در همین مرتبه عقل معقولات را از ارتباط با عالم ماده به دست بیاره، بازم نیازمند به بدن و حواس پنجگانه هست. دلیل نیازمندیش به بدنش هم این است که میخواد مدرک عقلی خودش رو از راه مادون به دست بیاره، از راه وهم و خیال و حس مشترک و حواس پنجگانه. اونها هم که بدون آلات نمیتونن کار کنن، چون حواس پنجگانه ظاهری که حتما آلات ظاهری میخواد، قوه خیال هم بالاخره مهمان سر سفره حواس پنجگانه و حس مشترکه. یعنی اگر حواس پنجگانه ظاهری یا باطنی و حس مشترک ادراک نداشته باشن، به قوه خیال ندن، قوه خیال یه قوه است فقط و فقط محتاج به این است به او بدن او صورتگری کن، وگرنه اگه بهش ندن چی صورتگری کنه؟ حتی اگه قوه خیالم بخواد در عالم باطن با عالم مثال و خیال منفصل نظام هستی هم مرتبط بشود، بازم با حواس پنجگانه باطنی مرتبط میشه. خود قوه خیال مستقیما بخواهد با قوه خیال و عالم هم مرتبط بشه، بازم یک نحو مشکل داره. چرا؟ برای اینکه کارش ادراک نیست. کار قوه خیال این است مدرکات را صورتگری میکند و حفظ میکند، ولذا کار قوه خیال حفظ است نه ادراک. و ادله‌ای که در فلسفه اقامه شده، قوای مدرکه غیر از قوای حفظیه هستند. اون قوایی که حفظ میکنن فقط و فقط مدرکات را حفظ میکنن، اما نه اینکه خودشون هم ادراک کنن هم حفظ کنن. قوه خیال هم ادراک کنه هم حفظ کنه نیست، یا حواس پنجگانه هم ادراک کنن هم حفظ کنن، نمیتونه. حواس پنجگانه فقط ادراک میکنن، حس مشترک فقط ادراک میکنه. مدرکات این حواس پنجگانه که به حس مشترک داده میشه، در نتیجه به خیال داده میشه، قوه خیال حفظ میکنه. ولذا کار قوه خیال حفظه، ادراک نداره. چه میخواد با عالم ظاهر مرتبط بشه، بگیره حفظ کنه، بازم باید با حواس پنجگانه و حس مشترک بگیره. و چه میخواد با عالم خیال منفصل نظام هستی هم ارتباط برقرار کنه، مثلا مثل خواب، بازم باید از راه حواس پنجگانه باطنی ادراک چیز بگیری و از حس مشترک، چون فقط کارش حفظ. چه اینکه قوای ادراکی هم نمیتونن حفظ کنن، مثلا قوه باصره ما که میبینه، وقتی چشم بستیم دیگه قوه باصره بینا نیست، نمیتونیم بهش بگیم آقا اینی که لحظه قبل دیدی رو الان باز خودت بیار. میگن کار من فقط ادراکه، من هر لحظه به لحظه باید ادراک کنم. ادراک لحظه قبل رو لحظه بعد از من بخوای من ندارم. من آن به آن ادراک میکنم، میدم به حس مشترک، حس مشترک میده به قوه خیال. شما اگر اونی رو که من قبلا ادراک کردم میخوای، برید از قوه خیال بگیرید، چون کار ایشون حفظ، ما حفظ نمیتونیم بکنیم. اینی که جناب شیخ و دیگران در شفا و منظومه مرحوم حاجی اینا همه فرمودن، هر قوه‌ای که کارش ادراکی است کارش حفظ نیست. اینه که ولذا آیان آمدن به غیر از حواس پنجگانه و حس مشترک آمدن قوه خیال اثبات کردن. اثبات قوه خیال برای این است که یه قوه‌ای باشه حفظ کنه، برای اینکه واقعا ما اون چرا ادراک کردیم الان چشممونو ببندیم گوشمونو ببندیم، نه خیر، اصلا نسبت به قبلی ها، حالا فرض الان چشم باز کنیم مقابلمونو ببینیم، اون ساعت قبل، 10 روز قبل، 50 سال قبل دیدیم، اونها رو الان چجوری بیاد میاریم؟ این قوه باصره که نمیتونه ادراک کنه اون مدرک 50 سال قبل رو، غایب رو، چون بین قوه حسیه با مدرکاتش که معلومه بالعرزن وضع و محاذات میخواد. مثل اینکه الان چشم رو این رو کنیم، این رو رو میبینیم، پشت رو نمیتونیم ببینیم، چون بین چشم ما و قوه باصره ما با پشت سر ما الان وضع و محاذات نیست. پس حالا چجوری بیاد میاریم عکس مثلا هست آقا رو که بالای دیوار هست، مرحوم آقای فارسی رو چجوری بیاد میاریم؟ این معلوم است یه قوهی باید داشته باشیم حفظ کنه اون مدرکات قبلی را، بعد بریم از او قوه بگیریم. چه این که هم برای مدرکات پنجگانه، حواس پنجگانه ظاهری و باطنی که حس مشترک هم از اینها میگیره، یه مخزنی حفظ براشون درست کردن به نام قوه خیال. قوه خیال مخزن حفظ تمام ادراکات این سویست. از اون ورم قوه واهمه هم هرچی ادراک میکنه مخزنی داره به نام قوه حافظه، ولذا قوه حافظه که او رو ذاکرم میگن مخزن حفظ مدرکات قوه وهمه. بعد افتادن به جان عقل، بگن خب عقلم آیا ادراک میکنه یا نه؟ چرا؟ مدرکات عقل در کجا حفظ میشه؟ چون طبق ضابطه هر قوه مدرکه نمیتونه به عینه حافظه هم باشه، ولذا مدرکات عقل رو کی حفظ میکنه؟ مدرکات عقل رو دیگه قوه حافظه نمیتونه حفظ کنه. اینو دست پا کردن، فرمودن عقل فعال حفظ میکنه. دیگه از اینجا وارد عقل فعال شد. اینه که پس شما هر لحظه به لحظه میتونید مدرکات عقلیه خودتون رو ادراک بفرمایید، یعنی به یاد بیارید، مجبورید خطور ادراکات عقلی رو برید از عقل فعال بگیرید. عقل فعال همون موجود مجرد عقلی است که قبلا هم گفتیم مخرج نفوس از نفس به کماله. حالا از همینجا دیگه بحث را آیون ادامه دادن. مرحوم شیخ در شفا اصلا نحوه روند نفس شفا نحوه روندشون همین جوریه که در نهایت به عقل فعال منتهی میشه، بعد این مرتبه عقل انسان رو به مرتبه عقل روح قدسی میرسونه و بحث رو تمام میکنه. این نحوه سیر بحث. پس بقای نفسی که در مرتبه عقل است بعد از بوار و خرابی بدن نیست به طریق اولا خواهد بود، برای اینکه نفسی که مجرده به تجرد خیالی هست باقی میمونه الالعبد. خب نفسی که مجرد به تجرد عقلی باشه یقینا دیگه این نفس ابدا باقی میمونه، ولذا نفس تمام حیوانات باقی میمونه با این برهان، چون برای اینکه حیوانات هم به سرحد تجرد برزخی میرسن، مگر بعضی از حیوانات که دیگه اونها رو هم نام بردن، شبیه مثلا شاید اسفنج‌ها و امثال اینها را دنبال کردن که اینها در حدی هستن که دیگه اونقدر به تجرد برزخی تام نمیرسن، یعنی تقریبا مرز بین مجرد و مادی هن. اما اگه بالاخره این قاعده است، هر نفسی چه نفس ما انسان‌ها چه نفس حیوانات به سرحد تجرد برزخی برسه دیگه نفس باقی برقرار. حالا اون بحث دیگره که آقا پس اینا قیامت مشهور میشن، اینا دیگه مربوط به بحث تشریعی است. بحث تشریعی را با مباحث تکوینی نباید خلط کرد. اونی که من و شما میگیم آقا باید نفوس باید محشور بشن جزا ببینن، این بحثی است مربوط به شریعته. این بحث فلسفی ریشه بحث تشریعی است. بحث فلسفی میاد تکمیل میکنه، یعنی تضمین میکنه قضیه رو، میگه آقا حق با شرعه. چرا؟ برای اینکه نفس انسان به سرحد تجرد برزخی که رسید باقی برقرار از بین رفتنی نیست. حالا شرع مقدس میاد میگه آقا این نفسی که باقی برقرار است، این هر گونه اعمالی انجام داده، خیالاتی کرده، نمیدونم افکاری داشته، علومی داشته، معارفی داشته، افعالی از او صادر شده، این باید بعد از این نشأه جزای خودش رو ببینه. حالا فلسفه البته میاد راجع به اینا هم بحث میکنه، نه اینکه نکنه، اما این که میایم حالا مثلا این عمل ما به تناسب فلان مثلا نتیجه رو داره، این رو قاعده کلیش رو فیلسوف تأمین میکنه، اما جزئیاتش رو شرع مقدس بیان میکنه. دیگه فیلسوف عهده‌دار بیان جزئیات نیست، چون فلسفه ادراک حقایق اشیا هست به نحو کلی. کلی فلسفه علم سعیست، یعنی علمیست که علمش وسعت داره، تمام مجموعه عالم بیکران هستی و خالق عالم رو میگیره به نحو کلی بحث میکنه. ولذا فلسفه میگه آقا نفسی که به سرحد تجرد فرزخی رسیده است، این نفس باقی و برقرار است، این کلیست، علی قاعده کلی است. سوال، حالا این نفس نفس حیوانات یا غیر حیوانات؟ ایشون میگه آقا من معیار کلی رو بهت دادم، ضوابط این معیار من هم این است که ببینید ادراکات این شخص، این موجود در چه حدی، اگه به سرحد ادراک خیالی رسیده است بدونید باقی و برقرار. خب حالا این نفس نفس مورچه است، خب باشه، فلسفه میگه دیگه من کار به جزئیات ندارم، میخواد نفس مورچه باشه، نفس ملخ باشه، نفس پشه باشه یا نفس انسان باشه، باقی و برقرار، این دیگه ابدی است، این از بین رفتنی نیست. پس این پشه رو کشتیم، پشه از بین نرفت؟ نه، نفس حیوانی او در تجرد برزخیش از بین نرفته. آیا این پشه هم بدن برزخی داره یا نه؟ به اندازه علم ادراک خودش و به اندازه افعال خودش برای خودش بدن میسازه. چرا بدن نسازه؟ فلسفه تأمینش میکنه. اما حالا شرع مقدس میگه آقا ما چون پشه در حد عقل نیست، ما با او کار نداریم، چون تکلیفی که ما آوردیم در دائره عقل. ولی شما الان میبینید هر بچه هم که میفرمایید این مکلفه، میگه آقا به سر حد عقل که رسیده، رشد عقلی رسیده، مکلف. یکی از شرایط تکلیف ما عقله. حالا فلانی خل شده، نه این دیگه نماز روزه برش واجب نیست. این یکی بچه از خردساله، نه هنوز حج و روزه و نماز اینا براش واجب نیست، این طوریست. و همینجور افعال دیگر، امور دیگر. اینا میبینید براشون تکلیف بار نمیشه. تشریعیات میاد روی دامنه عقل. وقتی آمد روی دامنه عقل، یه توجهی لطف فرمایید راجع به قضیه داشته باشید. ببینید وقتی ما الان اولین پایه‌ای که میخواییم پا در دایره تشریع بگذاریم باید عقل داشته باشیم. درست؟ اینو تمام مجتهدین نوشتن. هیچ مجتهدی پیدا نمیفرمایید. یعنی این به اجماع عام و تامه. یک مجتهد پیدا نمیفرمایید که بگه آقا کسی که عاقل نیست این تکلیف داره. این مکلف نیست واقعا. خیلی خوب. حالا وقتی آمدیم به این اندازه دیگه قرآن بر کی نازل شده؟ قرآن برای عقلا نازل شده. اگر فرض افراد انسان به سرحد عقل نمی رسیدن، عقلی که شرع او رو میگه، خب این اصلا پس از دایره تکلیف بیرونن. وقتی از دایره تکلیف بیرون باشن اصلا نزول قرآن به اونها مرتبط نیست، احکام شرعیه به اونها کاری نداره. بله حالا از این بعد اگه نفسشون مجرد هست، هستن در نظام اخو باشن، کاری به کسی ندارن، باشن. بله حالا شرع مقدس اگر آمد راجع به نفس اینها هم یه حرفی هم زد، خو ممنونش. مثل این که مثلا میگوید اطفال بعد از این نشأه تو اعرافن، هست. یا مثل روایاتی که میگه آقا اطفال بعد از این نشأه میبینید دم در بهشت سب میکنن، میگن ما وارد بهشت نمیشیم تا پدر و مادرمونو بیارید. اینا باشه، اینا احکامی است که دیگه شرع بیان میکنه. فلسفه عهده‌دار بیان این احکام نیست. فلسفه قاعده کلیه رو داده، میگه آقا هر نفسی به تجرد برزخی رسید، این نفس باقی و برقراره الالعبد. بعد هم از اون برم قرآن مالکی مال عقلاست. بلیزه شما هر چه در قرآن آمده اول باید سعی کنید روی انسان پیاده بفرمایید، بعد بالعرض دنبال موجودات دیگر برید. اگر و ازل وحوش و حشرت هست، درسته این ازل وحوش و حشرت میتونه حیوانات رو هم بگیره. بله حیوانات هم بعد از این نشأه حشر دارن. چرا؟ حشر به اون معنایی که در فلسفه مطرح است محال نیست، حقم هست. اما این معناش این نیست که آقا پس حیوانات رو هم باید بیاریم روز قیامت ببینیم کی گناهکاره، کی خلافکاره، کی نمیدونم فلانکاره، اینجوری نی. یه بحثی البته در علم کلام شده که آیا مثلا حیواناتی که درندگی دارن مثل گرگ و پلنگ با حیواناتی که درندگی ندارن مثل آهو امثال اینا، حالا اگر آهو معکول حیوان درندهی به نام پلنگ بشه، آیا این پلنگ به ازای این درندگی خودش باید جزا داشته باشه یا نه؟ آهو جزا داشته باشه یا نه؟ اینا بحثیست، بحث کلامیه. اگر شرع مقدس کاری کرد، کرد. اگر نکرد به من و شما مربوطی نیست. عمده این است ما پلنگ نشیم. حالا اون پلنگی که در بیابان بالاخره گرسنه است، مجبوره، این علفخوار بیچاره نیست. این آبخوار مثلا نیست. این فلان نه، این باید بیچاره گوشت بخوره، باید شکمش سیر کنه. حالا اون بحث کلامی است. حالا اگر احیانا روایات فرمودن خداوند به ازای اون درندگی این پلنگ، برای اینکه از اون طرف خودش پلنگ رو آفریده، گوشتخوارم آفریده، وگرنه اگر برای پلنگ دندان گوشتخوری نمی آفرید، دندانی مثل گاو علفخوری می آفرید. خب این بیچاره علف میخورد، تا اونجایی که میتونست علف میخورد، علف میخورد، نمیتونستم خوشسالی بود میمرد. حالا مثل حیوانات دیگر علف ندارن بخورن، چیکار میکنن؟ ایشون هم مثل. پس حالا که خداوند بهش دندان دریدن داد، از اون ور اون آهو هم نمیتونه بالاخره از دست ایشون در بره، خلاصه ایشون غذا میخواد. خداوند از طرف این مثلا پلنگ به اون آهو جزا میده، در ایشون گشایش های پیش میاد، ایشون بعد از انقطاع نفسش از این نشأه میبینه گشایش های پیش میاد. الان چطور اینجا یه آهو میچره لذت نمیبره؟ بچه داره لذت نمیبره، اما آهوی بیچاره دریده شده بچه او و ایشون الان در رنج، بچه در رنجه. بالاخره او هم برای خودش عاطفه داره. نبینید که اگر به خطر افتاد فرزند او حاضر خودش رو فدا بکنه بچهش رو نجات بده؟ خب بالاخره این پلنگ جلوی چشم ایشون بچهش رو گرفته دریده، دلش به درد آمده، قوه خیالش ناراحته، بعدم واقعا رنج میکشه. اگر به عکس این نبود، در کنار بچهش از این بعد 10 سال دیگر هم زندگی میکرد، چقدر لذت داشت؟ پس لذت های او در حد لذت وهمانی و خیالی است. سوال این ای لذت وهمانی خیالی او رو پلنگ از او گرفته. این با چی بشه؟ حالا در روایات ما فرمودن خداوند از طرف این پلنگ به اینها عوض میده. چرا؟ برای اینکه از اون ور پلنگ بخواد آهو نخوره، خب چیکار کنه؟ خدا که او رو گوشتخوار آفریده، مثل آهو که علف خارش نکرده، علف بخوره نتیجه نمیده. و چیکار باید بکن؟ اینجا میبینید که خداوند از طرف حیوانات درنده به حیواناتی که مظلوم واقع شدند به اونها به اصطلاح جزا میده. جزا اینه که در حد لذات خیالی به اینها اینقدر لذات میدن، اینها با نفسی که دارن در مرتبه خیال باقی و برقرارن، نه تو لذت خیالیشون قوی میشه. یا حالا چون این نشأه رفتن دیگه لذت حسی میره، میشه لذت خیالی و لذت وهمانی. یا حتی من و شما گوسفندا رو هم میکشیم. حالا من و شما چطور؟ حالا گرگ بیچاره میاد میگیره، اون بیچاره پلنگ شده، اما ما الان شبان روز این همه گارد کارت به گردنشو میذاریم، ما پلنگ نیستیم؟ نه، اون پلنگ هم باید بخوره، این انسان هم مجبور باید بخوره چون نیاز به گوشت داره. بالاخره انسان رو همینجوری که سبزی خوار و برنج خوار و نون خوار و علف خوار آفریدن، گوشت خوار هم آفریدن. این دیگه موجودیست همه جوریه. خب این همه حیوانات الان مذبوحند، این حیوان بیچاره الان کنار بچه خودش بود چند سال، الان تو چیکار داری؟ میخواد یه روز بیشتر باشه. تو چطور برای مریضی خودت حاضری پزشک و اینور و اونور و دارو و درمان و مزاحم همه بشی که عمر 10 سالت رو 20 سال کنی، عمر 50 سالت 70 سال کنی، که اگر مریضه بیا برو حتما گوشت بگیر بیار آقا بخوره که بالاخره میتونه 5 روزم زنده بمونه بمونه، چون حق نداریم خودکشی کنیم. چطور تو من و تو برای لذت حسی خودمون حاضر نیستیم که یک روز زودتر مرگ رو جلو بندازیم؟ حالا چرا این باید این حیوان بیچاره جلو بندازه؟ دردش مگه چیه؟ چون حالا گوسفند شده جرمشه، چون آهو شده جرمشه، مثلا چون قورباغه شده نسبت به مار جرم کرده بیچاره؟ مگه ایشون به خاطر جرم مار آفریده شده؟ یا هر چیزی در قبلا فرمودید هر موجودی خلقت خودش در موطن و جایگاه خودش حد کمال داره، نقص نداره، خب داره از نقص به سوی کمال هم میره. این همه حیوانات الان مذبوح دست انسان ها هستن، از این آهوها و گاوها و گوسفندا و امثال اینا، اینا از لذت حسیشون افتادن، از لذت نفسانیشون افتادن. حالا درست مثل ما لذت عقلی ندارن، اما لذت وهمی و خیالی که دارن، سلطان قوای وهم، قوایشون وهمه. جواب خداوند به اینها پاداش میده. پاداششون چیه؟ نفسشون که الان فرمودید با تجردی که داره باقی و برقرار. این نفس باقی و برقرار است، درست بهشت و جهنم نداره، چون بهشت و جهنم روی محور عقل است، حیوانات تو دایره عقل نیستن، اما نفسش لذات خیالی و وهمانی رو که ادراک میکنه، چرا ادراک نکنه؟ خداوند به اونها لذات وهمانی و خیالی میده برای ابد. هیچ ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، اصلا در نظام هستی هیچ گنبشو نیست. غرض برهانش رو بخواید، همین دلیل برهانش. اگه شما فرض بیایید در روایات یا همچین روایاتی رو بخونید، یا در علم کلام یا همچین مطلبی رو ببینید، دنبال دلیلش بگردید، دلیلش همین استدلال‌هایی است که الان دارید اقام می‌فرمایید که نفس در سرحد تجرد برزخی برای الالعبد باقی است. حالا چه می‌خواد، نفس حیوانی باشه یا نفس انسانی باشه یا نفس اجنه باشه؟ راجب اجنه هم همینه، اتفاقا اجنه که تازه نفسشون به سرحد تجرد عقلی هم میرسه، برای اینکه اونا مکلف به احکام تشریعی هستن که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هر بحثی که در این وادی میشه راجب نفوس اجنم به اصطلاح پیاده میشه، راجب نفوس حیوانات تا سرحد وهم و خیال پیاده میشه، از سرحد عقل به بالا راجب نفس انسانی و نفس اجنم پیاده میشه، ولذا برهان همه جا رو میگیر. خب حالا وقتی نفس در حد قوه خیال باقیه، خب قطعا در حد قوه عقل هم باقی برقرار. از اینجا بحث خلود جهنمی ها هم تأمین میشه، بحث خلود بهشتی ها هم تأمین میشه. این که در روایات و آیات ما راجع به اهل جهنم هم آمده که اینها مثلا عده‌ای در جهنم الالعبد میمانن، جواب اشکال، اگه کسی اشکال بکنه آخه اینا که بدن، اینا که به سرحد مثلا تجرد عقلی که نرسیدن چطور در جهنم میمونن؟ جهنم تجرد عقلی نمیخواد. برای بقای در جهنم و عذاب و خلود در عذاب و جهنم تجرد برزخی کافیه. خب حالا چرا جهنم رفتن؟ اون بحث این بود که عقل داشتن اما عقل خودشونو در راه خیر به کار نگرفتن، عقل بیچاره در دست اسیر دست قوه خیال و وهم شده، گوش به حرف شرع مقدس ندادن و به اختیار خودشون عقل خودشون رو دسیسه کردن، دفن کردن، وهم و خیال را حاکم کردن. این نه برای این است که هر کسی تا به عقل و تجرد عقلی نرسیده نمیتونه جهنم بمونه، نه خیر، هر کسی که میتونست به سرحد عقل برسه و دستورات عقل رو گوش بکنه و نکرده، خودش رو بد ساخت، اما چون در حد تجرد وهمی و خیالی هست این الالعبد در جهنم باقی و برقراره. اونایی هم که به سرحد عقل رسیدن بهشتی شدن قطعا به طریق اولا باقی و برقراره. و کسانی هم که داخل در جهنم شدن اینها قدرت اون هست که وارد بهشت بشون، یعنی از مرتبه تجرد برزخی به تجرد عقلی هم راه پیدا بکنن که به سرحد عقل برسن که قهرن دیگه از مرتبه جهنم به مرتبه بهشت ارتقاء درجه پیدا میکنن از جنبه شؤون وجودی نفس ناطقهشون. ولی بهشتی ها هرگز به جهنم نمیرون. دلیل این که به بهشت رفتن برای این که بهشت عقل تامه، عقل خالصه، عقل خالص دیگه بر نمیگرده بعد از انقطاع از نفس به اصطلاح به تجرد برزخی که در تحت نظر عقل نباشه معنا نداره. بله، اینا علاوه از این که بهشتشون بهشت عقلانی هم میتونه باشه، بهشت خیالی هم میتونه باشه، بهشت محسوسی هم میتونه باشه و بهشت فوق طور عقل هم میتونه باشه. و اون جنتی که به نام جنت ذات است اون دیگه مقام فوق طور عقل هم هست. اینا همه راه داره. و چون هر یکی از قوه خیال و قوه عاقله بلکه قوای نفس مطلقاً مراتب شدت و ضعف دارد، هیچ نفس انسانی بعد از ویرانی بدن زوال نمییابد و برای همیشه باقی و برقرار است. فقط به خرابی بدن، اوصاف و احوال مادی بدن که ساری در بدن و عارض بر وی بودن فاسد می شود. که اجازه بدید یکی این با توضیح بدیم جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله.